اسفند 1402 برابر با 8 مارس 2024 می باشد و روز زن می باشد. عنوان نشست امشب ما جنبش زنان از حجاب اجباری تا سرنگونی رژیم. بحث آزاد جمعه حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران، عضو جبهه ملی ایران و صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برگزار می کنند. سخنرانان امشب خانم نیره انصاری، حقوقدان، نویسنده، کنشگر حقوق بشر و حقوق زنان می باشند. سخنران دوم خانم شیردخت زیارتی، مشاور بانک جهانی و یونسکو، استاد دانشگاه، عضو مشاور ارشد نهاد راهبردی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران می باشند. در بخش دوم مثل همیشه دوستان 5 دقیقه وقت دارند سوال، پیشنهاد یا انتقاد بکنند در این مورد. ولی خواهش می کنم در بحث روز باقی بمانید. قبل از شروع جلسه خواهش میکنم از آقای سعید جعفری در مدت چند دقیقه در مورد اخبار هفته گذشته بفرمایید. آقای جعفری.
درود بر دوستان، وقتتون بخیر. من چند خبر رو انتخاب کردم که 1-2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اولین خبر مربوط به رأی دادگاه حمید نوری هستش که با توجه به اینکه فرجام خواهی هم کردش، اما دیوان عالی سوئد درخواست فرجام خواهی رو نپذیرفت و حکم حبس ابد حمید نوری قطعی شد و این یک خبر خوشی بود برای جنبش دادخواهی در ایران. خبر دومی که انتخاب کردم شاید به نظر اهمیت نداشته باشه، اما من فکر میکنم اهمیت داشت، از این جهت که محمد خاتمی گفتش که من رأی ندادم و این بار تصمیم گرفتم در همراه خیلی ناراضیان باشم. به نظر من خاتمی هم مثل خیلی از نیروهای اصلاح طلب دیگه مهره رژیم بوده، اما اینکه اون هم الان به خیلی ناراضیان پیوسته نشون میده که جنبش اصلاح طلبی برای مردم که سالها شکست خورده بود اما در حکومت هم دچار دو دستگی شدن و این میتونه خبر خوبی برای جنبش آزادی خواهی در ایران باشه. خبر سومی که انتخاب کردم بحث کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هست که یک گزارش مفصلی رو منتشر کرد و گفتش که تبعیض و سرکوب زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت هستش و در این گزارش شده بود که مهسا امینی توسط خشونت فیزیکی توسط پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی کشته شده و کارهایی که جمهوری اسلامی کرده در واقع جنایت علیه بشریت بوده. این گزارش هم خیلی منتشر شد توی رسانه ها. و آخرین خبر هم اینکه یک خبر حقوق بشری و مربوط به گورستان خاوران هستش که جامعه جهانی بهایی از تخریب بیش از 30 قبر در این گورستان خبر داد. متشکرم.
با سپاس از شما آقای سعید جعفری. خانم هانی میرزایی، مثل که یک آهنگ آماده کرده بودید به خاطر روز زن، اگر امکان داره پخش کنید خانم میرزایی.
شبانه میزنم به روی زخم برزنم فرش به حکم بودنم زنم تو هم صدا شبیم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و هستم رها شدیم جمال دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جمال شاد بهتری
خیلی با سپاس از شما خانم میرزایی. دوستان خواهش میکنم دوستان میکروفوناتو ببندید چون که مشکل ایجاد میکنه برای سخنرانان ما. با خانم نیره انصاری شروع میکنیم برای مدت 25 دقیقه. خانم انصاری بفرمایید.
درود دوباره خدمت شما جناب آقای خلف گرامی و دیگر دوستان حاضر در این نشست. در رابطه با جنبش زنان در ایران و به ویژه پیوندش با مسئله حجاب میتونم بگم که یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط پژوهشگر روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام بشه، چون این گونه گفتارهای پراکنده، البته منظور این جلسه و این نشست نیست، در مجموع عرض می کنم، گفتارهای پراکنده راه به جایی نمیبره. یک مسئله در جامعه شناسی سیاسی هست که در رابطه با مسائل پیش رو ما از دو زاویه نگاه می کنیم. حکومت به هر مسئله چگونه نگاه میکنه، مردم به یک مسئله چگونه نگاه میکنن. از نگاه جامعه شناسی حجاب زنان در تاریخ یک امر اخلاقی فرهنگی بوده، اون هم فرهنگ های محلی، در حقیقت بخشی از زینت زنان محسوب میشده و برای آراستن ظاهر بوده. اما برای حکومت کنونی در ایران این مسئله برعکسه و کاملا سیاسی و اقتدار و آرمانش محسوب میشه. در حال حاضر بعد از 45 سال که از استقرار این رژیم میگذره، با داشتن بودجه، نهاد مدرسه، نهاد دانشگاه، نهاد رسانه و حتی نظارت بر مطبوعات و صرف مبلغ گزاف برای خرید تجهیزات، به کار بردن مقابله و سرکوب با خواست زنان، با همه اینها امروزه یک تعارض و یک شکاف بیش از پیش ایجاد شده بین مردم، ملت و حکومت. حکومت اگر حجاب جزو آرمانش بوده، اما در نهادینه سازی این مسئله دچار خطای راهبردی شده. در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خودش بوده، اما در این سیاستگذاری ناتوان بوده و نمیخواد این رو ببینه. فقیهان از دارالایمان، یعنی همون حوزه علمیه، به دارالسیاست پرتاب شدند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشتند. تنها بر مبنای امر فقیهانه به این مسئله نگاه می کنن و نه یک امر رو در حقیقت یک موضوع وسیع واقع بینانه. و از طرف دیگر اگر بخواهم این مسئله حجاب رو ربط بدم، پیوند بزنم به قانون، این پرسش رو میشه مطرح کرد که پیوندگاه بین مردم، ملت و حکومت کجا متجلی میشه اساساً؟ ببینید، در پیمان ملی یا قانون اساسی که یک سند اصلی و معتبر بین مردم و قدرت هستش، در این قانون اساسی رژیم اسلامی تخصیص یافته جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی. یعنی اینکه اگر یک حکومت، یک حکم دینی مورد پذیرش جمهور مردم قرار بگیرد، اون وقت می شود اون موضوع یا اون امر میشه یک امر حقوقی، در حالی که اساساً در عمل اینها حکومت اسلامی رو ادامه می دهند و نه جمهوریت. اساساً تو این مسئله هیچ نقشی نداره و رژیم اسلامی موظف بوده که از زنان رأی گیری کنه و مسئله حجاب رو به همه پرسی بگذاره، اگرچه در حال حاضر مسئله برای زنان در ایران حجاب نیست، بلکه مشکلات بسیار حقوقی، اقتصادی، بهداشت و درمان و محیط زیست وجود داره. و اگر بخواهیم از نگاه حقوقی به مسئله حجاب نگاه بکنیم، ببینیم که در خصوص کشف حجاب در انظار عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شد و طی نزدیک به 2 سال که از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی میگذره، بارها احکامی توسط محاکم قوه قضاییه صادر شده که اساساً غیر قانونی و غیر شرعی هست و هیچ مستند قانونی حتی درباره اقدامات غیرقانونی مثل فرستادن پیامک، توقیف خودرو یا پلمپ فروشگاه‌ها، مراکز خرید، محرومیت از حق شهروندی یا مسدود کردن حساب بانکی، اخراج زنان از محیط کار و اماکن عمومی وجود نداره. از طرف دیگه بیهجابی اساساً حبس نداره و بر این اساس دادسرا حق احضار زنان رو به اتهام بیهجابی ندارند. و چون این اقدامات فاقد وجهه قانونی بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی هست که مصداق روشن نقض بنیادین بشری و حقوق شهروندی نیمی از جمعیت شهروندان که همون زنان هستند در جامعه میشه و قابلیت پیگیری حقوقی در نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی رو دارا هست، یعنی می شود علیه این رژیم بابت این موضوع در این سازمانها شکوایه تنظیم کرد. و به شکل دیگری توقیف خودرو که توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب صاحبان اون هیچ مستند قانونی نداره. در حقیقت به موجب همین قوانین جزای داخلی این عمل نیروی انتظامی خودش جرمه و کسانی که خودرو رو توقیف میکنن و اونهایی که دستور دهنده به توقیف هستن مرتکب جرم سوء استفاده از موقعیت و شغل میشن، اون هم به موجب ماده ای از قانون جرائم نیروهای مسلح که مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس رو داره. و اساساً میشه گفت که توقیف خودرو و ورود نیروی انتظامی به داخل خودرو خود شکستن حرز و تجاوز به حریم خصوصی افراده. و با توجه به اینکه علم حقوق حرز رو به این شکل تعریف میکنه که حرز جاییه که غیر از شخص متصرف مجاز به ورود اون کسی دیگه ای نمیتونه باشه مگر با اجازه او یا جایی که در اون قفل شده. اگرچه رژیم اسلامی برای اینکه بتواند بیشتر و گسترده تر زنان رو سرکوب بکنه به همین جهت این مسئله داخل خودرو رو به حیث رویتگری در عرصه عمومی استدلال کردن تا بتونن از این راه سرکوب بیشتری رو نسبت به زنان اجرا بکنن. از طرف دیگر به رغم ادعای پلیس یا رسانه های حکومتی بیهجابی جرم مشهود محسوب نمیشه و پلیس هم اجازه بازداشت افراد رو به دلیل ارتکاب اون نداره. بنابراین بر بیهجابی اطلاق جرم مشهود درست نیست و به تبع اون پیامک های احضار که توسط پلیس صورت میگیره غیر قانونی هستش. و با توجه به اینکه مجازاتی رو که در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعیین شده که پیش از اون از جمله مجازات درجه 8 بوده، اما با توجه به تغییراتی که در لایحه حجاب و عفاف صورت گرفت مجازات اون رو شدیدتر کردن و به درجه 6 ارتقا دادن. بنابراین پلیس قانوناً حتی اجازه احضار زنی به دلیل بیهجابی رو نداره و در حقیقت میشه گفتش که تبصره ذیل همین ماده تنها قانونی هست که در خصوص حجاب و هیچ تعریف روشن و تبیین شده از حجاب شرعی ارائه نداده و اساساً به موجب همین قانون مشخص نیست که فقدان چه نوع پوششی مصداق جرم نداشتن حجاب شرعی محسوب میشه. به همین جهت حتی اگر نداشتن اونچه که به عنوان حجاب شناخته میشه رو مصداق تبصره همین ماده‌ای که عرض کردم رو جرم بدونیم، باز هم با توجه به مجازات قانونی پیش بینی شده تنها محکمه و نه دادگاه، چون در ایران دادگاه اساسا تعریف حقوقی نداره که هم پیوند است با دادرسی عادلانه و منصفانه و نظریه ها و احکام حقوقی، اینها وجود نداره و بنابراین محکمه هست که صرفا حکم صادر میکنه. و در واقع میتونم بگم که در ایران شهروند همین محکمه صرفا میتونه که شهروندان رو به دلیل ارتکاب عدم حفظ حجاب احتمالاً احضار بکنه و نه پلیس، چون اساساً وظیفه پلیس حفظ امنیت و نظم جامعه هست و نه توقیف افراد به دلایلی اینچنینی که حتی در قانون هم دارای ابهامات و در حقیقت ناروشنی وجود داره، هم در تعریف و تبیین جرم و هم اون مصادیقی که باید در قانون به صورت روشن آورده شده باشه. که اینکه ما در رابطه با برابری جنسیتی سخن گفتیم ابتدای این نشست، میتونم بگم که علی خامنه ای چندی پیش در یک نشستی در رابطه با برابری جنسیتی که ما خودمون میدونیم که مطالبه اصلی زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی همون برابری جنسیتی هست رو ایشون مورد سوال قرار داده و مدعی شده که وظایف زنان و مردان در امور مربوط به خانه یکسان نیست و اونها باید مطابق ظرفیت های جسمی و روحی و اینها وظایفشون رو انجام بدن و حتی اعلام کرده که برابری جنسیتی از اساس غلط هست و باید در مقابل اون از واژه عدالت جنسیتی استفاده کرد و گفت که برابری جنسیتی زنان و مردان فقط در یک جاهایی میتونه باشه، در یک جاهایی هم اساسا محلی از اعراب نداره و این در حالی هست که عدالت جنسیتی به مفهوم برابری حقوق و فرصت‌های زنان و مردان در جامعه هست. در حقوق بین الملل عدالت جنسیتی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته شده و این اصل بر این باور هست که هر فردی باید بدون تبعیض و با برابری حقوقی و فرصت‌ها به دنبال رضایت خودش در زندگی، شغل، تحصیل و سایر امور باشه. در حقوق بین الملل این اصل در بسیاری از اسناد موجود بین المللی هست، از جمله پیمان حقوق مدنی و سیاسی، پیمان حقوق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که در سال 1966 مصوب شد و دولت ایران در زمان نظام پیشین اون رو بهش ملحق شده بود، امضا کرده بود و جزو قوانین داخلیش محسوب میشد که البته بدون قید و شرط، اما رژیم اسلامی همین دو پیمان بین المللی رو هم با حق شرط تحفظ پذیرفته که این اساساً غیر حقوقی هست. و سند دیگری که وجود داره در رابطه با برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی سند توسعه پایدار 20C هست که اون آرمان‌های 17 گانه این سند که موجوده در 5 مادهش صرفاً در خصوص برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان و دختران در دستور کارش قرار داده و جامعه بین المللی هم از تدوین چنین شاخصهای متعددی از جمله نابرابری جنسیتی که محرومیت زنان رو در 3 بعد سلامت، توانمندسازی و بازار کار به وجود میاره اونجا شاخص کرده و همچنین پیمان جهانی حقوق کودک. و بنابراین اگر که بخواهیم مسئله عدالت جنسیتی رو به صورت گسترده و روشنی باز کنیم، نیاز به این هست که به تفاوت‌های جنسیتی در جامعه توجه بشه و بعداً برای رفع تفاوت‌های ناشی از جنسیت اقداماتی صورت بگیره و عدالت حداقل در حقوق و قضا امر مبهمی نیستش. عدالت در برابر ظلم و تبعیض قرار میگیره و برخلاف سوء تعبیرهایی که وجود داره، دست کم در علم حقوق عدالت به معنای برابری نیست. تبعیض علیه زنان یکی از بزرگترین موانع برای پیشرفت جامعه محسوب میشه و مردان طبیعی هست که بدون اطلاعات و آگاهی نسبت به طبیعت زنان و اینکه از چه توانایی هایی برخوردار هستند، خب قاعدتا نباید حکم صادر بکنند. حتی مبدأ فمینیسم لیبرال برابری جنسیتی رو یک ملاک میدونه و یکی از مهمترین معیارهای سنجش که موجب توسعه یافتگی یک کشور میشه، در حقیقت میزان اهمیت و اعتباری هست که برای زنان قائل میشن، چون برای تحقق توسعه اجتماعی باید به جنس زن به عنوان یک نیروی فعال و به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی و انصاف در تمام نقش‌های اجتماعی بین زنان و مردان با یک عدالت جنسی کامل برقرار بشه و نه به عنوان جنس دوم که کشور ایران در شاخص نابرابری جنسیتی بین 155 کشور رتبه 114 رو به خودش اختصاص داده. پس عدالت جنسیتی در جهان امروز مفهومی ساده تلقی نمیشه و شاخصهای متعددی رو برای اون تعریف کردن که اگر نمیدونم چقدر جناب آقای خلف من وقت دارم که در رابطه با مسئله زن در اسلام که علی خامنه ای مطرح کردن بسیار فشرده مواردی خدمت
10 دقیقه دیگه وقت دارید،
بله
بفرمایید
بله
خانم.
یکی دیگر از مواردی که علی خامنه ای مطرح کردن این که مسئله زن در اسلام رو یکی از نقاط قوت این مذهب برشمرده و گفته که ما نباید به غرب در مسئله زن پاسخگو باشیم. او حتی رویکرد اسلام و غرب در درباره هویت، ارزش‌ها، حقوق، تکالیف، آزادی‌ها و محدودیت‌های زنان در تقابل با هم رو توصیف کرده و مدعی شده که غربی‌ها درباره زنان منطقی ندارند و با این گفتارش در حقیقت با آشکار کردن مواضع زن ستیزانش مدعی شده که در جمهوری اسلامی حقوق خانوادگی زنان و مردان یکسان هست و من فکر می کنم که واکاوی وضعیت زنان ایرانی از این حقیقت پرده برمی داره که در ایران حتی حقوق زن و مرد در یک خانواده هم اونطور که مقام های جمهوری اسلامی ادعا می کنند یکسان نیست و زنان برای دسترسی به طبیعی ترین حقوق انسانیشون مثل سفر، اشتغال، تحصیلات، انتخاب محل زندگی به اجازه همسر نیاز دارند. حاکمان مذهبی در ایران در بیش از 4 دهه که گذشته همواره مواضع زن ستیزانه و سلطه جویانهشون رو علیه زنان پشت شعار عدالت جنسیتی پنهان می کردن و با پیش کشیدن اصول فقهی دینی مانع حضور و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی اجتماعی شدن و حقوق اونها رو نقض کردن. البته به رغم تمامی این تلاش هایی که این رژیم علیه زنان انجام داده، اما زنان فرهیخته و مبارز در ایران طی بیش از 4 دهه‌ای که از 1357 میگذره همواره برای کسب حقوق برابر با مردان تلاش کردند و پس از قتل حکومتی ژینا امینی اتفاقا شکلی فعالانه تر و منسجم به این تلاش ها دادن و این در حالی هست که اگر بخواهیم در رابطه با اسلام و وضعیت زنان صحبت بکنیم، میبینیم که رابطه بین اسلام و تبعیض و خشونت مورد مناقشه هست و این ایده ها به طور مبهم از همون آیه در سوره نساء هست که اقتباس کردن، مثلا درباره اشکال ضرب در یک شرایط خاصی صحبت میکنه و این در وضعیتیه که اسناد حقوق بشر درباره زنان مثل کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان هست که با توجه به این صحبت ها ما میبینیم که تک تک احکام اسلام تاریخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان با مردان هست با کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان در تعارض مستقیم قرار داره و واضح هست که در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داریم اما حقوق انسان یا حقوق بشر نداریم. در قرائت سنتی از اسلام همونطور که تفاوت فیزیولوژی که زن و مرد بدیهیه، تفاوت حقوقی اونها هم به همین میزان از بداهت و روشنی هستش و در اسلام تاریخی به حیث حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب میشه که اسلام سنتی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو بر نمیتابه. در حقیقت در اسلام سنتی جنسیت مقدم بر انسانیت است، در حالی که نظریه فمینیستی در باب دولت استدلال میکنه که تمرکز محدود به مسئله تفاوت در برابری مردان و زنان تنها موجب غفلت از اونچه برای تحقق رویکرد و رفتار برابر با زنان و مردان ضروری بوده میشه. بر این اساس حتی اگر تفاوت‌های بین زنان و مردان وجود داره، این تفاوت‌ها به هیچ وجه توجیهگر ساختارهای اجتماعی که با قرار دادن زنان در موضع ضعف و انقیاد اونها رو در برابر فقر، خشونت، نابرابری در دستمزد آسیب‌پذیر می‌سازه نیستش و تفاوت‌های زیست شناختی و روانشناختی به هیچ روی نمیتونه قوانین ضد زن مثل قوانینی که متناظر بر طلاق، حضانت فرزندان، تولید مثل رو نمیتونه توضیح بده. نابرابری بین زنان و مردان در چارچوب این نگاه تنها ریشه در ساختارهایی داره که موجب انقیاد زن میشه. تنها راه رهایی و حصول برابری جنسیتی به چالش کشیدن ساختار حقوقی سیاسی و اجتماعی این رژیم از یک طرف است، از طرف دیگر فرهنگ مردسالار. متشکرم ازتون که این فرصت رو به من دادیم.
با سپاس از شما خانم انصاری. قبل از اینکه به خانم زیارتی صحبت بدم، از آقای عنایتی، آقای اوتن دولتی و آقای فغانی تشریف آوردم سپاسگزاری میکنم. خانم زیارتی بفرمایید.
متشکرم. منم به همه درود میگم. موضوع امروز بوده حجاب تا سرنگونی رژیم. در این مورد از روزای نخست استقرار حکومت اسلامی، من ترجیح میدم بگم حکومت اسلامی در ایران، ضربه زدن به حقوق انسانی زنان شروع شد. زنان ایران قبلا هم طعم تلخ انقلاب مشروطیت را چشیده بودند که پا به پای مردان مبارزه و مقاومت کرده بودند و وقتی انقلاب مشروطیت پیروز شد، زنان را مانند دیوانگان از حق رأی محروم کردند. گرچه بعدها شاه حق رأی سوری به آنها داد که چون طبق قانون اساسی میبایست به امضای 5 مجتهد برسه، هرگز واقعا قانونی نشد. ولی حداقل بعد از انقلاب 57 با بال زنان مذهبی بی سواد و کم سواد و دادن طلاهاشون به خمینی ظاهرا این حق رأی رو خریدن. او که خود از مخالفان سرسخت این رأی در گذشته بود، ولی به رأی این زنان ناآگاه در رفراندوم احتیاج داشت. فراموش نکنیم که در اون زمان 67% کل جمعیت بی سواد بود، بی سواد مطلق. و با محاسبه کسانی که به لطف سپاه دانش فقط خوندن و نوشتن اسمشون رو یا میدونستن و با سواد حساب شده بودن، عملا این جمعیت به 80% میرسید. قسمت اعظم این جمعیت زنان بودن و زنان مذهبی تر از مردان هستند. چندی نگذشت که شعار یا روسری یا توسری و اولین ضربه رژیم ارتجاعی بر سر زنان فرود اومد. نه حزبی داشتیم، نه سازماندهی ممکن بود. دیگه به سرعت خودم و دانشجوها و زنان فامیل رو جمع کردم. همکاران زن دیگر هم همین کار را کردن. تظاهرات از دانشگاه شروع شد. زنان پرستار، پزشک و سایرین همه به صورت خودجوش به دانشگاهیان پیوستند. اعتراضات به سرعت میلیونی شد. سخنرانی در سطح دانشگاه و هر بار پایین آمدن از سکو و ضرب و جهر به وسیله حزب اللهی ها. روزنامه آیندگان سخنرانی های ما رو چاپ میکرد. خبرنگاران خارجی هنوز تو ایران بودن و اون رو منعکس میکردن. روزها در خیابان بودیم و شبها تحصن در کاخ دادگستری و بعد محاصره تلویزیون ملی و امثال اون. این وضع در روز 8 مارس 17 اسفند 1357 تهران رو لرزوند. خیابان ها رو بسته بودیم. حزب اللهی های زن و مرد در خیابان با چاقو و ملاقه منتظر ما بودند. دانشجوان پسر که بیشتر گرایش چپ داشتن و فکر میکنم آقای فرشیم هم جزشون بودن، ما رو همراهی میکردن. برای حفظ ما از کتک خوردن حلقه به دورمون کشیده بودن. فرصت برای راحت شدن از شر آخوندار رو فراهم کرده بودیم. در خیابان فریادهایمون خمینی رو ترسوند. برای اولین و آخرین بار عقب نشینی کرد و یک سال یه آزادی نسبی داشتیم. بعد از یک سال حجاب رو برای زنان شاغل اجباری کرد و دوباره اعتراض کردیم. این بار مردها دیگر از ما حمایت نکردند. به زنان سیاسی مثل هماناطق رو آوردیم ولی کمک نکردند. بعدها خود هماناطق گفت که به ما خیانت کرده و مشغول خوردن کود قاشق قاشق. به هر حال امثال زهرا رهنورد که قبلا خودش بی حجاب بود به سرعت با حجاب شد و طرف رژیم رو گرفتن و رسما در صف مخالف ما ایستادن. شعار یا روسری یا توسری حجاب رو به زنان کارمند تحمیل کرد. فرصت طلایی سرنگونی رژیم از دست رفت. مردها مشغول فرصت طلبی بودند و ما را تنها گذاشتند. فکر میکردن آخوندها کفایت کشور رو نداشته و کار رو به اونها واگذار میکنن. خمینی یک جنگ برای ماندگاری نیاز داشت. به تحریک صدام حسین پرداخت و جنگ ایران و عراق رو راه اندازی کرد. جنگ براش غنیمت بود. به خاطر در خطر بودن کشور، زنان مانند بقیه مخالفان سکوت کردند. در زمان جنگ آخوندها فرصت یافتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مدافع رژیم بود و نه مدافع مردم راه اندازی کنند. بعد سازمان بسیج اسلامی و نه ایرانی، سپاه فاطمیون افغانی، حشدالشعبی عراقی، زینبیون پاکستانی، حزب الله لبنانی، حوثی یمنی، سارالله و غیره یکی پس از دیگری تشکیل دادند. قیام‌های مردمی 96 و 98 را به شدت سرکوب کردند. عملا فرزندان انقلاب رو بلعیدن. بنی صدر رو قطداده و یزدی یا فرار کردن یا اعدام شدن. شانس تغییر رژیم به طور مسالمت آمیز از دست رفت. زندان ها پر شدن از مجاهدین، پیکاری ها و مخالفان تا زمانی که مهسا کشته شد. کشته شدن مهسا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو جرقه زد. باز به طور خودجوش زنان به خیابان ریختند. کلمه زن در شعار زن زندگی آزادی تمام زنان جهان را و پیگردان مردان را به حمایت از جنبش کشاند. این بار مردان زنان را همراهی کردند. ایرانی های خارج از کشور که قبلا شاهد قتل بختیار برومند، فرخزاد، دکتر رجوی، قتل عام کردها بودند، گرد هم جمع شدند و از جنبش حمایت کردند. اما قشر خاکستری به جنبش نپیوست. چرا؟ چون از تجزیه کشور می ترسید و حفظ تمامیت ارضی را در خطر می دید. چون از سوریه شدن می ترسید. چون آلترناتیو قوی با برنامه روشن در اپوزیسیون نمی دید. فرزندانشون کشته، اعدام، کور، ناقص، زندانی، شکنجه شدن و خودشون شلاق خوردن. مساجد رو ترک کردن. از 75,000 مسجد حدود 50,000 کاملا غیر فعال شد. قسمتی هم فقط امام جمعه داشت و مشتری نداشت. یعنی عملا تحریم از مساجد شروع شد. اخیرا انتخابات رو هم تحریم کردن. و گویا غیر از 3% در تهران و 10% در سایر نقاط، اون هم کسانی که تحت فشار برای حفظ شغلشان بودن مشارکتی نشد. رژیم حمایت مردمی ندارد، ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج اسلامی، نیروهای نیابتی 17 سرویس اطلاعاتی دارد. چگونه سرنگون می شود؟ سرنگونی و امکانات اون رو بررسی کنیم. 1. امکان کودتا به وسیله ارتش یا سپاه. سران ارتش از خودی ها هستن، چون سران ارتش رو گذاشتن کنار. بدنه ارتش ممکنه مقابل مردم نایستن و سرکوب علارغم خواست فرماندهانشون نکنند، ولی قادر به کودتا نیستن. سپاه در مقابل ارتشه و 17 سازمان اطلاعاتی. سپاه هم کودتا نمی کنن، چون در حفظ حکومت منافع سیاسی و اقتصادی زیادی دارد. در درون سپاه شکاف نیست و فرماندهان سپاه دموکرات نیستن. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس با هم هستند. آخوندا و سپاه شریک هم هستند. مبنای ماندگاری رژیم حکومت مطلقه ولایت فقیه نیروی نظامیش است. چون دیگه پای مردمی نداره، اگر نیروی نظامی به طرف مردم بیان، رژیم سرنگون میشه. در چه حالتی نیروی نظامی به طرف مردم میاد؟ وقتی که جنبش قدرتمندی در مقابل رژیم باشه. باید دانست نیروی نظامی آخرین قشری است که به مردم میپیونده. وقتی که ترس از مجازات شدن در آینده داشته باشه و امیدی برای جنبش. پس فعلا کودتا ممکن نیست. چه گزینه دیگری میتواند سرنگونی را ایجاد کند؟ آیا تحریم ها میتوانند رژیم را از پای درآورند؟ تحریم ها زندگی مردم ایران رو مشکل کردن، امنیت رو از بین بردن، اقتصاد رو راکت کردن، همون تولید ناچیزی رو که داشتیم از بین بردن. تحریم ها فقط جامعه ایران رو فقیر کردن، ما رو از زنجیره دنیا بیرون انداختن. تحریم ها موجب شد که حکومت برای دور زدن تحریم ها به روش های مخفیانه برای صادرات و واردات دست بزنه. همین مخفی کاری ها فساد و اختلاس رو آسان و همه گیر کرد. تحریم توسعه صنعتی کشور رو راکت کرد. ما برای توسعه صنعتی به سرمایه گذاری خارجی که تکنولوژی پیشرفته رو به کشورمون بیاره نیاز داشتیم. مانند چین هم این روش های جوینت میکر که اونها میکنن، از این نوع سرمایه گذاری ها برای توسعه صنایعمون رو فرصتش رو از دست دادیم. حتی اگر بخوایم یک کلاس کوچک تکنولوژی درست کنیم، چند تا استاد از خارج بیاریم، اینا میترسن که گروگان بگیرنشون یا اینکه اصلا حقوقشون در اثر تحریم پرداخت نشه. تحریم ها خیلی به جامعه ایران صدمه زد و مردم رو فقیر کرد. ابتدا باید تحریم ها برداشته بشن تا مردم گرسنه نباشن و بتونن با استبداد مبارزه کنن. پس تحریم راه سرنگونی نیست. چه راهکار دیگری برای سرنگونی وجود دارند؟ کمکی کشور خارجی؟ خیر. چرا خیر؟ آیا حمله نظامی کشور خارجی به سرنگونی رژیم می انجامد؟ به چه قیمتی؟ جنگ در هر حالتش به تمام زیرساخت‌های آب، برق، گاز، جاده، حمل و نقل آسیب جدی می‌زنه. هر کشور خارجی اول به فکر منافع خودشه. آمریکا به عراق حمله نظامی کرد. صدام حسین را از میان برداشت، ولی بعد از 20 سال عراق در چه وضعی است؟ یا بعد از 30 سال که از جنگ ایران و عراق میگذرد هنوز خوزستان بازسازی نشده است. اسرائیل شاید مانند مایل به حمله به ایران باشد و رژیم را سرنگون کند، ولی ایران را به فلسطین دوم تبدیل می کند. آمریکا حتی بدون حمله نظامی چنان قدرتی قبل از انقلاب در ایران برای خودش درست کرده بود که مانع پیوستن ارتش به بختیار شد. یه ژنرال آمریکایی تاریخ خروج شاه رو تعیین میکرد. اگر شاه اطاعت نمیکرد ترور میشد، چنان که فیصل در عربستان و قاسم در عراق ترور شد. جنگ و حمله نظامی نه تنها زیر ساختهای کشور رو داغون میکنه، تجاوز به زنان، قتلهای مشکوک و امثال هم رو نیز موجب میشه. بنابراین کمک گرفتن از یک کشور خارجی و حمله نظامی یک کشور خارجی مطلوب نیست. بعضی مثالی که کره جنوبی رو میزنن. کره جنوبی خودش رو ساخت. کره جنوبی از شکاف ژاپن و آمریکا استفاده کرد. ژاپن هم همینطور. جان ژاپن هم بعد از جنگ خودش رو ساخت. من خودم گاهی مثال فرانسه رو در زمان جنگ بهش فکر میکنم. آمریکا فرانسه رو یاری کرد که آلمان ها رو بیرون کنن. مثال میزنم که چتر بازای آمریکایی از آسمان فرود می آمدن و مورد اصابت چی قرار می گرفتن؟ مورد اصابت گلوله سربازان فرانسوی تحت فرمان آلمان ها قرار می گرفتن. همیشه از خودم پرسیدم چرا سرباز فرانسوی که اسلحه به دست داشت به جای تیراندازی به طرف آمریکایی‌ها برنگش به فرمانده آلمانیش تیراندازی کنه؟ قبرستان شمال فرانسه پر است از قبر چتربازان آمریکایی کشته شده به دست فرانسوی ها. امکان آزادی فرانسه بدون کمک آمریکایی ها نبود. در وقتی آمریکایی ها به دروازه پاریس رسیدن، ژنرال دوگل دستور داد وارد پاریس نشن تا ژنرال فرانسوی لکلر برسه. بعد اول فرانسوی ها وارد شن و چون فرانسوی ها به نظر من جوابش اینه، چون فرانسوی ها از همون لحظه نه تنها خروج آلمان ها رو میخواستن بلکه خروج آمریکایی ها رو هم میخواستن. آمریکایی ها رفتن. از خودم میپرسم چرا هر کی به ایران میاد میمونه؟ مغول ها اومدن موندن، عرب ها اومدن موندن. ما هنوز گرفتار تسلط اعراب و فرهنگ عرب بر کشورمون هستیم. ما چه مشکلی داریم؟ آیا حالا ما با دست خالی میتونیم از شر این رژیم تا دندان مسلح خلاص شیم؟ به هر حال گزینه کمک خارجی که قطعا استقلال کشور رو به خطر میندازه نباید گزینه مطلوبی باشه. سرنگونی آسون نیست. تحریم انتخابات به دنبال تحریم مساجد ما رو امیدوار کرده، ولی نباید ذهنیت سرنگونی آسون حکومت رو بعد از این تحریم ها داشته باشیم. ساده معرفی کردن سرنگونی البته در کوتاه مدت باعث امیدواری میشه و روحیه اعتراض رو افزایش میده، اما در دراز مدت عارضه ناامیدی پس از امید رو در پی داره. باید به اعتصابات سراسری بیاندیشیم، ولی این اعتصابات زمانی صورت میگیره که یک آلترناتیو قوی با برنامه روشن در اپوزیسیون وجود داشته باشه، همزمان جنبشی همه‌گیر باشه. و به هر حال یه چگونه من سوالم از برای بحثی که باز خواهد شد اینه که چگونه بدون جنگ و خونریزی و دخالت نظامی خارجی به سرنگونی این رژیم مستبد و فاسد بپردازیم؟ نظر شما چی؟ مرسی.
با سپاس از شما خانم زیارتی.